بحثی که واسطون تر خواهم کرد، بحث در واقع خلاقیت یا همین که گفتم خلاقیت از منظر چگونه انسان بودن. چون یکی از ببینید یکی از مهمترین ویژگی های دنیای امروزی که در واقع ما بر ما عارض شده اینه که ما انسان بودن خودمون از یادمون رفته. این قصه رو من بارها تکرار کردم. یک گدایی بود میدون انقلاب مینشست، اون موقع محل کار من اونجا بود، پژوهشکده امام خمینی. خب گدا که شما دیدین همیشه قسم میدن به علی و حسین و فاطمه و نمیدونم عمت این بشه، خالت این بشه، بچت این بشه، ولی این آدم دستش بلند بود و میگفت منم انسانم. من همیشه گفتم جالب بود که یه آدم گدایی که محتاج بود، شما که کنارش رد میشدی اون به تو میگفت تو انسانی، حواست باشه تو آدمیزادی، و داشت میگفت که منم انسانم. یعنی یک بار انسان بودن ما رو اون متذکر میشد به من که من انسانم. اگه کمکم بهش میکردی، عمل خیری انجام میدادی و بهت میگفت که ممنونم، بازم احساس میکردی که انسان تری. ولی متاسفانه ما اینقدر توی این زندگی روزمره و این زندگی کاری گرفتاریم که اصولا اصلا این سوال هیچ وقت تو ذهنمون تر نمیشه که انسان بودن یعنی چی. خود انسان، اینا این اسماء و صفات ها رو ول کنیم، آقای مهندس، آقای دکتر، آقای نمیدونم ایکس، آقای ایگرک، فکر کنین شما تمام این چیزها رو ازتون بگیرن، لخت لختتون کنن، یعنی از لباس و از همه چی لختتون کنن، از همه ویژگی های فرهنگی. به زبان نیچه دارم میگم، میگفت این که میگیم انسان این کجاست؟ میگن انسان عاقل، انسان دانا، انسان با پشتکار، انسان فهیم، انسان مدیر. خود اون کلمه انسان تو این ترکیب ها چیه؟ این کجاست؟ ما باید ببینیم این چجور موجودیه. اینه که شما در واقع یکی از پرسش هایی که دائما باید واسه خودتون طرح کنین و تر نمی کنین همین پرسشه که وقتی همه چیزو بردارین تازه میرسین به یه موقعیتی که میبینین هیچ نیستین، هیچ نیستین. و جالبه که این هیچ تو عقب جا مونده، یعنی شما انسان بودنتون الان نیست، تو آیندهتون هم ممکنه تحقق پیدا بکنه یا تحقق پیدا نکنه. این انسان بودن تو گذشته جا مونده، یه زمانی که هیچ نبودی، شاید یه زمانی همون موقعی که در واقع توی رحم مادر بودی انسان بودن، بعدش که وارد این دنیای عقلانی شدین و این دنیای زبان و این بحث گفتگو، اصلا یادتون رفته که شما انسانین و به مثابه انسان بودن در واقع باید چه کارهایی تو این دنیا انجام بدین. این سوالی که در واقع میخوام الان بهش فکر کنیم، من یه ذره در بابش توضیح میدم، همینه که به جای اینکه بپرسم من مدیرم باید چیکار کنم، من اینم باید چیکار کنم، اصلا بپرسیم که من به عنوان انسان چی هستم، این موجودی به اسم انسان. متفکرای زیادی درگیر این ماجرا هستن. یکی از مهمترین این متفکران مارسله، اسمش از گابریل مارسل، یک متفکر فرانسویه. مارسل هم سوالش این بود، میگفت که اصولا ما همین انسان بودگی خودمون رو از دست دادیم و باید همین پرسش رو ترک کنیم و برگردیم به انسان بودگی خودمون. اما دقت کنیم که انسان بودگی هیچ وقت تفکر در خلوت و تنهایی نیست. یه مقاله فوق‌العاده‌ای داره این آدم، در اسم مقاله هست با، همین کلمه با، ما این کلمه رو زیاد به کار می‌بریم. اونجا داره میگه که انسان بودگی ما با دیگرانه، ما انسان محض نیستیم، خالص نیستیم، انسان بودگی ما با دیگر، ما همیشه با دیگری هستیم. اصولا حقیقت انسانی امر رابطه ایه و شما فقط وقتی زمانی که به این باه نگاه میکنین، این با البته فقط این باهی نیست که میایم میشینیم تو شرکت کنار همدیگه کار میکنیم، اصولا این با بودگی در واقع باید رفت به سمت آدم‌هایی که بیشترین نیازو به شما دارن، بیشترین در واقع رو کردن به شما. به زبان لویناس ازش اگه بپرسیم که این با بودن یعنی چی، میگفت اصولا پرسشش این بود اخلاق چگونه ممکن میشه. بعد میگفت این با بودن یعنی این که دقیقاً کی یک کسی به تو رجوع میکنه، رو میکنه، تو اون موقعیت تو میفهمی که تو با انسان‌های دیگری. ما اصلا چیزی به اسم انسان نداریم، ما انسان‌ها داریم. چیزی به اسم مدیر وجود نداره، ما مدیران داریم، انواع مدیر توی جامعه. میگفت کی میتونیم بفهمیم که در واقع این با بودنتون یعنی چی؟ میگفت زمانی که یکی به تو روح کنه، اون موقع تو میفهمی که تنها نیستی، تو با دیگرانی. و چه اتفاق خوبی خواهد بود اگر اونی که به تو روح میکنه موجود ضعیفی باشه، یعنی به تو روح کنه بگه به من کمک کن. و میگه بهترین موقعیت هم که میخوای اینو بفهمین، موقعیتی است که یک کودک به شما رجوع میکنه، یه بچه. بچه وقتی میاد به سمت شما، این دیگه ضعیفترین موجود عالمه، دیگه ضعیفتر از کودک نمیشه تو عالم پیدا کرد موجودی که رو کنه به شما. اینی که میگفت در واقع این بابودگی رو تو اصلا اصولا موقعیت بابودگی موقعیت اخلاقیه. و اونجا این توصیه رو میکرد، میگفت که در واقع مهمترین وجه اخلاقی انسان منفعل بودنه. چرا هورمون فعل؟ میگفت این انسان به تو محتاجه، این ضعیفه، به خصوص این که اگه کودک باشه رو کرده به تو، کمک میخواد از تو. چه زمان شما میتونی اخلاقی باشی؟ زمانی این که منفعل بشی، به تواضع برسی، در مقابل اون کودک در واقع خودتو خم کنی، در واقع بپذیری اون کودک را، گشوده باشی به اون کودک. نه اینکه حالا به زبان یه متفکر دیگه میگم، به زبان رورتی میگفت فرض کن اگر یه بچه‌ای رو به شما نشون دادن و گفتن این مدرسه نرفته، تو اگر یه آدمی باشی که مثلا این مدیران اجرایی تو این مملکت یا حتی رهبران سیاسی این مملکت، میگی خواه حالا ان شاءالله یه مدرسه میذارن اینم میره. این برخورد، اینه برخورد اجرایی، ان شاءالله اینم میره. ما پول میدیم، ما پول داریم گلرنگ، ما تو این مجموعه میدیم یه جای مدرسه میسازن اینم بره مدرسه، حالا 5 سال 10 سال دیگه. یه برخورد دیگه میگفت این بود که بگی نه، این که خواهرزاده خود منه، این نرفته مدرسه، این که خواهرزاده خود منه. و میگفت حتی فراتر از این میشه رفت، وقتی یه کسی اومد به سمت شما و گفتن این بچه مدرسه نرفته، میتونی اخلاقی تر باشی، میتونی بهش نگاه کنی بگی این که خود منه، این خود منه، این کسی دیگه نیست، این خود منه. پس اصولا این بابودگی تو موقعیت هایی در واقع به وجود میاد که کسی به شما رجوع کنه. یادتون نره تو این موقعیت بیشترین چیزی که باید آدم از خودش بروز بده همین انسان بودگیشه. و به چه شکلی میتونیم بروز بدیم؟ با تواضع، با فروتنی، با گشودگی، با باز بودن به سمت دیگران، به جای اینکه بریم پشت سر آدم ها این کیه، این زمین پروندهشو بیارین، نمیدونم رزومهشو بیارین، دفتر پرونده سازمانی تشکیلاتشو بیارین، میگی به جای اینکه بری پشتش جلوش وایسا، گشاده در مقابل، هم تو به او گشوده شو، هم بذار اون به تو گشوده بشه، تا تو اون لحظه انسان بودگی خودمون رو درک کنیم، بدونیم که ما انسانیم. این پرسشی است که من میخوام الان بهش جواب بدم که انسان بودن یعنی چی. حالا یه طرح مسئله کردم، ما یه متفکری داریم، یه کتاب کوچولویی هم هست توی فارسی که توی یکی از تعریفایی که من از امید کردم همیشه اینه، یعنی کتابخونه. امید یکی از معانیش کتابخونه است. امیدوارم آقای مهندس مظفری یا هست اینجا یا اگه نیست این کارو بکنن، حتما یه کتابخونه تشکیل بدین. جان یه کتابخونه کوچیک اینجا را بندازین و این کتابا کاش تو این کتابخونه تون باشن و این دوستان استفاده کنن. این کتاب اگه نگاه کنین عنوانش از هستی. پرسش این کتاب اینه که بودن، هست بودن یعنی چی. وقتی میگیم آب هست، این آبو ول کن، هست یعنی چی؟ میگیم آب هست، آقای مظفری مدیر هست، این کلمه هست یعنی چی؟ این کتاب در باب توضیح همینه که حالا بعد چند تا کتاب دیگه هم میگم اگه اینا رو تهیه کنیم بد نیست. این متفکر اسمش از جورج آگامبن ایتالیاییه، یک کتاب کوچولو هست تقریبا 30-40 صفحه بشه، قطع این قدی هم چاپش کردن که میتونین همینجوری تو ماشین، تو تاکسی، تو اگه یا در حال مسافرت یا یه وقتای آزادی دارین این کتاب بخونین. عنوان کتاب هست معاصر بودن. پرسش آگامبن تو این کتاب اینه که انسان معاصر چگونه انسانی است؟ یعنی وقتی میگیم من با دیگران هم عصرم، با دیگران، دوباره دارم تاکید میکنم روی کلمه با، میگه این معاصر بودگی یعنی چی؟ ما میگیم معاصرین. یا به زبان ساده تر میگه، حالا اگه تمام این بحثای فلسفی پشتش بگذاریم، میگه شعر به چه درد انسان امروز میخوره؟ حالا فرض کنیم من به شما میگفتم برید شعر بخونید، میگه این شعر خوندن به چه درد انسان امروز میخوره؟ خب شما که همه گرفتار کار اجرایی هستین، همتون گرفتار شرکت و پول و کارمند و تولید و مصرف و نمیدونم ماشین خراب شد، دستگاه خراب شد، ایکس خراب شد، یک کارمند دزدی کرد، کارگر این کار کرد، اون کار کرد، شما که همه گرفتار این ماجراها هستین. اما نکته اینه که این انسان بودگی شما، معاصر بودن شما، در کنار هم بودن شما به چه معناست؟ اونجا چند تا پاسخ میده آگامبن، چند تا پاسخ به این سوال میده. یکی از پاسخهایی که میده از زبان نیچه، از فیلسوف مشهور آلمانی، میگه معاصر بودن یعنی نابهنگام بودن. این یعنی چی؟ در مقابل نابهنگامی نظمه. ببینید اصولا من جامعه شناسم دیگه، بزرگترین فاشیست جامعه زندگی ما خود این جامعه است. یعنی کشنده ترین موجود تو عالم که برنده تر از هر گونه اره‌ایه، برنده تر از هر گونه شمشیریه، نفوذ کننده تر از هر سلاحیه که شما رو میکشه، همین جامعه است. این جامعه قاتله، قاتله به این معنا که اصولا نمیذاره شما متفاوت باشین. جامعه میل عجیبی داره به این که از شما شباهت بسازه، جامعه میل عجیبی داره که همه تونو یک دست کنه. شما الان برید تو خونه ها، اگه برید یه مقداری در واقع به خونه های ایرانی ها نگاه کنید، میبینید که تمام خونه ها مثل هم دیگه، یخچال ها همه ساید بای سایده، نمیدونم فرشا همه احتمالاً فرش ایرانی دستوز، اگه نمایشه ماشینی اعلی است، همه یک قسمت دارن چهار تا مبل شیک گذاشتن، همه یک میز غذاخوری دارن و امثال اون. ماها به شدت به هم دیگه شبیهیم، ماها، و این شبیه بودن یعنی مرگ، یعنی نابود شدن، یعنی از بین رفتن. چرا؟ چون اون متفاوت بودنی، اون انسان بودگی تو، شما از رحم مادرتون که اومدین بیرون حتی نسبت به داداشتون هم متفاوت بودین، اسم گذاشتن بر شما، مصطفی، حسین، علی، حسن یا هر کسی دیگه، میخواستن بگن که تو اون دیگه داداشه یا این یه خواهره، تو یکی دیگه هستی. اما چه اتفاقی میفته که هر چقدر ما میریم جلوتر هممون مثل هم میشیم. اون میخواد زن بگیره، تو هم میخوای زن بگیری. اون میخواد کنکور بده، تو هم میخوای کنکور بدی. اون میخواد بره دانشگاه، تو هم میخوای بری دانشگاه. اون میخواد پولدار بشه، تو هم میخوای پولدار بشی. این تفاوتی که از ابتدا بود تو رحم مادر شروع میشه و همینجور ادامه پیدا میکنه، این کجاست؟ پس کجا رفت؟ جامعه میل عجیبی داره که شما رو یک دست کنین. جامعه دنبال انضباطه. جامعه میخواد این تن شما رو منضبط کنه. الان همتون عمدتاً، یا الان باز اینجا الان من یه ذره تنوع میبینم، اما همه عمدتاً کت و شلوار میپوشین، میایین به عنوان مدیر میشینین و اصولاً هم سعی میکنین که مثلا مطابق عقاید مذهبی یا حلقه تو دستتون نباشه یا حلقه سفید بپوشین. اگه بتونین کتتون رو خیلی مرتب کنین، شیک کنین. من رفته بودم تو وزارت کشور، وقتی وارد سالن شدم تدریس بکنم، دیدم که یه مش آدم نشستن، همه یقه آخوندی، همه کت و شلوارهای مشکی یا در واقع سرمه‌ای، همه هم از این انگشترهای چیز نگیندار تو دستشون. و در خب گفتم که من قرار بود اونجا در باب گفتمان حرف بزنم، گفتمان نظری است در خصوص همین نزبخشی. گفتم ولی شما خودتون مصداق عملی گفتمانید، شما خودتون هستین، چی به شما درس بدم، چی بگم به شما؟ من اگه برم از پشت سر شما وایسم، شما یه آدمی، هیچ تفاوتی بینتون نیست. تو جلو صورتاتون رو دارم میبینم یه ذره متفاوتی، که اینم که الحمدلله ماسک الان بزنی، ماسکامون یه رنگ باشه، تو اینم دیگه متفاوت نیستی. اینه که اصولا از به زبان نیچه آگامبن تو این مقاله جواب میده، میگه انسان معاصر انسانی است که بتونه تأمل نابهنگام بکنه. انسان بودگی یعنی دائما خود را متفاوت کردن، دائما با دیگران متفاوت شدن. این به این معنا نیست که دیگران رو نپذیره، این به این معنا نیست که من گفتم ما باییم، اما بای در تفاوت، نه بای در شباهت که در واقع منجر به مرگ خودتون بشه. اونجا نیچه تو این کتاب تأملات نابهنگام حرف خوبی داره، میگه یک بارم که شده تو زندگیتون به چیزایی که بهتون یاد دادن به مثابه شر نگاه کنین، میگه اینا شره، اینا چیزای خوبی نیست. این به این معنا نیست که میگه اینا چیزای خوبی نیستا، میگه به این معنا که شما با تأمل اینا رو قبول کنین. یعنی فرض کنین به همه شما گفتن حافظ شاعر بزرگیه، نمیدونم مولوی شاعر بزرگیه، قرآن متن مقدسه، نمیدونم این یکی انسان برجسته ایه، میگه یک بارم که شده به مثابه شر نگاه کنین به اینا، بگین اینا خوب نیستن، فکر کنین، بیاندیشی. ولی ما اینقدر دیگه در واقع غرق در این زندگی شدیم، اینقدر در واقع فرو رفتیم در این شباهت ها، فکر میکنیم اگه متفاوت بشن احتمالا به من میگن ما دیوانه ایم، مثل این چیزی که به همیشه در باب خود من میگن، میگن این دیوونه است، میاد تو یه چیزای عجیب غریبی میگه و میره. این نکته اول. پس انسان بودن یعنی متفاوت بودن. اگه فکر میکنین خیلی به دیگران شبیه شدین، اگه فکر میکنین خیلی در واقع نزدیک به دیگران شدین، و اگه فکر میکنین خیلی روایتتون، قصه تون از زندگی، اون ایده‌ای که در خصوص زندگی دارین، اون آرمانتون خیلی مشترک با دیگرانه، حتما باید به این در واقع شک در خودتون برسیم که احتمالا من انسان بودگیمو از دست دادم و من دیگه به مثابه موجود انسانی در واقع تو این عالم زندگی نمی کنم. میبینین که شباهت وجه کار غریزه است، شباهت مال حیواناته، اونا هن که نمیتونن با همدیگه متفاوت باشن، به اشکال متفاوت نمیتونن رفتار کنن. وگرنه انسان بودگی ما به تفاوت ماست، ما اصولا انسانیم در کثرت، در تنوع انسانیم. اگه شبیه هم دیگه بشیم انسان نیستیم. اینه که آقای مهندس مظفری به عنوان مدیر عامل این شرکت اگه بخواد شرکتشو به نظر من پویاتر بکنه و در واقع بتونه حرکت بیشتر از، اگه احساس کرده مدیرانش فشار روشونه، تنش روشونه، در واقع دارن فشار و تنش زیادی رو تحمل میکنن، بهترین کار اینه که گاگای فضایی رو توی شرکت ایجاد کنه که آدم ها همین متفاوت بودنشون رو به یادشون بیاد. یه قصه بگم به زبان متفکر دیگه به اسم باختین. باختین میگفت ببینین جهان آشوب بوده، جهان آشوب بود، اما خدایان، این خدایان اسطوره‌ای، میگه خدایان دیدن نمیتونن آشوب رو کنترل کنن، پس اومدن جهان رو خیلی شبیه به هم کردن، خیلی یک دستش کردن. میگه حالا باید یه بار دیگه برگردیم به اینکه این یک دستی رو از بین ببریم. به همین دلیل کتابی نوشت و مقاله نوشت و ایده هایی را طرح کرد تحت عنوان کارنوال. کارنوال چیه؟ میگفت پادشاهان خواه همیشه بر تخت نشستن. اما کارنوال چی بود؟ کارنوال جشنی بود، همه مردم در واقع می اومدن و پادشاه رو میکشیدن پایین، میگفتن بیا پایین آقای مظفری، بیا پایین از جایگاه پادشاهیت، بیا پایین. بعد میگفت در واقع یه دلقق میرفت مینشست جای پادشاه و مردم شروع میکردن به شلوغ بازی کردن، مشروب میخوردن، مست میکردن، جشن بود دیگه، همه با هم تو اون فضای دنیای غرب. میگه چه اتفاقی میافتاد؟ میگفت این در واقع جشن گرفتن و کارنوال راه انداختن و در واقع ایجاد یک فضایی که پادشاه بیاد بیرون پایین و یکی دلقق بره بشینه جای پادشاه، این به این معناست که در واقع تمام اون نظم و هنجارها به هم ریخت. چرا؟ واسه اینکه یک لحظه هم که شده جامعه شاد باشه. شاد بودن یعنی ببین شما حتی کار که میکنین اگه بدون خنده باشه، اگه بدون شادی باشه، اون رهایی توش نیست. به همین دلیل میگفت جامعه باید دائما موقعیت‌های کارنوالی بسازه. این تعطیلات ای، تعطیلات ماه رمضان، تعطیلات ایکس، تعطیلات ایگرک، تعطیلات دقیقاً جایی است که جامعه میخواد به جامعه مردمش بگه یه ذره برین متفاوت بشین، یه ذره برین خودتون بشین، یه ذره از این نظم و از این قاعده بیاین بیرون، برین جشن بگیرین، میخواین چیزی انجام بدین. البته من اینجا نمیخوام حرفای سیاسی بزنم، ولی نظام‌های سیاسی دنبال اینن که تا میتونن خنده رو از شما بگیرن. نظام‌های سیاسی دنبال اینن تا میتونن اجازه ندن کارنوال را بیفته. ما اگه کارنوالی هم تو جامعه مون داریم، مهمترین کارنوال ایام محرم است که بیشتر سوگه، خنده نیست، شادی نیست. به همین دلیل ما جامعه به شدت افسرده ایم، جامعه به شدت عزاداریم. ما عزادار فقط حسین نیستیم، ما عزادار خودمونیم. همین انسان بودگیمون رو از دست دادیم. میدونیم که زندگی من نمی‌کنم، پول هست، ماشین هست، خونه هست، اصلا اصولاً عصر دستاوردهاست. این عصر دستاوردهاست. پس ما چرا این همه ملولیم؟ چرا این همه بیانگیزه ایم؟ چرا این همه افسرده ایم؟ به زبان اون چولهان متفکر کره جنوبی که الان توی آلمان زندگی میکنه میگه ما ملال ژرف نداریم. ملال ژرف میگفت اون لحظه ایست که مرغ دریایی میشینه رو تخمش، این مرغ دریایی میشینه رو تخم تا این تخما پخته شن که میشه یک موجود جدید. میگه انسانم نیازمند اینه که در واقع این ملال ژرف رو تجربه کنه. این ملال ژرف البته به معنای افسردگی نیستا، اون ژرف بودگیش ممکن است طریق خنده باشه، ولی به هر حال شما کارنوال یا کارنوال را میفته یا فرصت اینو پیدا میکنید که در یک ملال ژرف فرو برین با اینکه همه دستاوردها وجود داره. پس چرا این همه افسرده این؟ این میگه دلیلش اینه که در واقع این در واقع میگی من هیچ کاری نمیتونم بکنم. شما دائما احتمالاً به خودتون میگین دست پام بسته از صبح تا غروب میام سر کار، بعدم میرم خونه یا زنه غر میزنه یا شوهره غر میزنه یا بچه غر میزنه. میگه این که من به خودم دائما دارم میگم که هیچ کاری نمیتونم بکنم، دلیلش اینه که ما توی جهانی زندگی میکنیم که همه کاری میشه کرد، اما بازم ما افسرده ایم، عجولیم، با شتاب داریم زندگی میکنیم. بدو بدو برو، هیچ ایرادی نداره آقای مهراین پنج دقیقه دیر برسه، ولی ما جوری با شتاب داریم زندگی میکنیم که یا این آدم توهین کرده به ما دیر رسیده، یا اینکه قدر زمان رو نفهمیده و خیلی از این چیزهای دیگه. من بارها گفتم من تو گیشا که رد میشم ازم میپرسن مثلا این کوچه اولیایی کجاست، میگم ولی من نمیدونم. الان 10 سال من تو گیشا زندگی میکنم. چرا؟ چون ما اینقدر با سرعت از کنار این کوچه ها رد شدیم که حتی اسم کوچه مونم نمیشناسیم. کوچه بغلی همسایه رو نمیفهمیم اسمش چیه. بدو بدو، فقط بدو کن. همسایه تو ساختمونمون نمیفهمیم اسمش چیه. بچه هاشو نمیشناسیم. یک بار دست بر سر بچه هیچ کدوم از اینا نکشیدیم. دلیلش همینه، همه دستاوردها هست اما ما ملولیم. چرا؟ چون انسان بودگی رو از دست دادیم. با وجود همه این امکانات، شما همتون احتمالاً ماشین خوب دارین، خونه های خوب دارین، حالا تا اونجایی که تونستین. من کلام دلالا رانندگی هم بلد نیستم، یه ماشین تیبا دارم، اونم دست خانومه. تمام سعیم تو این زندگیم این بوده که خودمو از دست ندم. بارها به این خانومم گفتم هووی من نشو، هووی خوداندیشی درونی من نشو، اگه هوو بشی به راحتی طلاقت میدم. اینقدر خودم برای خودم مهمم، اصلا این پرسش منه. تو هر موقعیتی برم اگه احساس کنم انسان بودگی منو از من میگیرن، من از اون موقعیت میرم بیرون، سریع میرم بیرون. شما الان به من بگین 1 میلیارد تومان پول میخوایم به تو بدیم، اگه اون اتفاقی که تو بیمه دی افتاد تکرار بشه، من کیفمو برمیدارم میرم، خداحافظی هم نمیکنم. چرا؟ چون تو یه لحظه احساس میکنم خودمو دارم از دست میدم. اینی که از زبان باختین، ادامه اون بحث نیچه دارم میگم، دائما شما نیازمند اینین که کارنوال رو تجربه کنین، خنده، شادی. در خنده انسان میتونه گسست ایجاد کنه، در خنده انسان میتونه اصلا یک از تعاریف امید خنده است. شما وقتی میخندی یعنی امیدواری، به هر دلیلی که بخندید. سعی کنید تو این محیط های کارتون دائما موقعیت کارنوال ایجاد کنین. آقای مهندس مظفری رو بکشین پایین، خودتون برین جاش بشینین، جوک بگین، تنبک بزنین، نمیدونم موسیقی بیارین، بخندین و هر اتفاقی میفته. ممکنه این کارا دارین میکنین، نمیدونم. خب پاسخ بعدی پاسخی است که آگامن تو این مقاله کوتاه میده. یه شعری هست از یه شاعری به اسم ماندلشتاین. ماندلشتاین اگه اشتباه نکنم شاعر روس بوده. توی این شعرش ماندلشتاین میگه که زمان رو تصور کنید جانم. اجازه بدید من همیشه بگم بعد با هم حرف بزنم. آره بس سریع میگم اینو تمامش میکنم الان. کلا میخواستم 20 دقیقه بیشتر نشه ولی بیشتر شد. الان دقیقه شد 20 دقیقه. ماندلشتاین تو این شعره میگه زمان مثل کمر انسانه. این کمر انسان رو تصور کنید. میگه انسان وقتی داره زندگی میکنه زمان رو این گونه داره تجربه میکنه. اما میگه تو کمر شما مهره وجود داره و شما تصور کنید که یکی از این مهره ها شکسته. میگفت معاصر بودن و انسان بودن یعنی زندگی کردن تو همون گسسته، نه تو این زمان خطی. زندگی کردن تو این گسسته. شما احتمالا همتون عاشق شدین، احتمالا اون لحظه که ازدواج کردین، یه خانم بیشتر اینجا نیست احتمالا. و این خودش نکته عجیبیه، چرا خانم های نمید که من آقایون زیادن. یه ذره میشه مدیریت تو رو بزنین بیشتر به سمت خانم های مهندس مظفری. ماندلشتاین میگه که در واقع معاصر بودن و انسان بودن یعنی زندگی کردن تو اون لحظه گسست. لحظه گسست یعنی چی؟ اتفاق گفتم شما همتون عاشق شدین. عشق دقیقا لحظه گسسته. یعنی چی؟ یعنی در واقع تو یک لحظه یه آدمی رو دیدی، به خودت گفتی که این آدم برای من مهمه. اون آدم یادت میاره که تو انسانی، حالا چه زن باشه چه مرد فرقی نمیکنه. اونی که عاشق شدی یادت میاره که تو انسانی، یعنی یادت میاره که تو قلب داری، جوونی داری، زندگی میکنی در این موقعیت های متفاوت، اهل فوتبالی، اهل کتابی، کنکور دادی، دانشگاهی هستی، توی هر سن و سالی هستی یا حتی ممکنه سنین بالاتر، هیچ ایرادی نداره. ولی یک لحظه احساس میکنین که در واقع یک گسستی. کارتون میبرم اگه ایراد نداره این گوشی ها رو دست نگیره، اگه ایراد نداره ببخشید چون این اینتراپ میشه ذهن من. من الان میگم چرا، چون چهره برای من مهمه. شما سرتون که میره پای من چهره هاتون نمیبینم. میگفت زندگی یعنی زندگی کردن تو این گسسته. عشق دقیقا اون لحظه است که شما احساس میکنین. به زبان آلن بدیو میگفت عشق یعنی دو شدن، یعنی دو، عدد دو. شما یکی وقتی عاشق میشین میشین دو. چجوری؟ میگفت میبینینش و احساس میکنین که باید ببینینش، و باز میبینین و احساس میکنین که باید دوباره هم این آدمو ببینین. احساس میکنین یه حفره ای تو قلبتونه، احساس میکنین یه جایی هست خالی شده، خودت نمیتونی پرش کنی، اون یکی میتونه پر کنه. و میگه میپرسی این کیه، بعد بهت میگن این دختر اینه یا آقای اینه یا پسر اینه. اینی که میگه کم کم شما احساس میکنین که یه چیزی دیگه اومده در تو، تو شدی دو، تو شدی دو دیگه. بعد از اون که عاشق شدی دو تا دست نداری، چهار تا دست داری. بعد از این که عاشق شدی دو تا پا نداری، چهار تا پا داری. شما ممکنه هیچ وقت دوست نداشتی بری بام تهران قدم بزنی، ولی عاشق شدی و اینقدر میگی کجا بریم، اونم بهت میگه بریم بام تهران قدم بزنی. تو به خاطر پاهای خودت نمیری بام تهران، به خاطر پاهای او داری میری. این رخداد اینقدر عظیمه که هم تو را و هم اون آدم مقابل تو بر هر دوتاتون آوار میشه. هم تو شدی دو، هم اون شده دو. تو نگران پاهای اوی، تو دوست داری جایی بری که پاهای او دوست داره، اونم دوست داره جایی بری که پاهای تو دوست داره. و هر کدومتون که عاشق باشین، عاشق تر باشین، از خودگذشتگیتون بیشتره. میگه بریم بام تهران، میگه تو کجا دوست داری، میگه بریم پارک پردیسان، میگه نه، چون تو دوست داری بری پارک تهران و من احساس میکنم عاشق تر از تو هم، بریم بام تهران و میرین اونجا قدم میزنین. اگه تا الان قورمه سبزی نخوردی چون اون پخته میخوری. این رخداد بر شما عارض میشه. رخداد یعنی چی؟ رخداد یعنی اتفاقی که از تو چیزی میسازه که با قبل از این رخداد فرق میکنی. شما اگه برین سینما یه فیلم خوب ببینین، فیلم خوب معیارش اینه، خیلی ساده، که برین سینما وقتی اومدی بیرون احساس کنی که اون آدم قبلی نیستی. عاشق که میشین دقیقا همینه. عاشق یعنی دو. به زبان خود این آلن بدیو میگفت عشق یعنی کمونیسم در سطح خرد، مشترک شدن در سطح خرد. شما وقتی عاشق میشین مشترک میشین با یه انسان دیگه. خب چه اتفاقی میفته؟ شما با هم دیگه ازدواج میکنید. این عشقتون هم هست. اما میای تو آینده میبینی کم کم به زبان اون دوست ما میگفت من حاضرم به روی این دختر عمتون یه سانتافن بذارم، بیاین بردارینش ببرینش. کار به جایی میرسه اینجوری میشه دیگه که با یخچال تو خونه دیگه فرقی نمیکنه. من مطمئنم الان 99% مردای ایرانی که ازدواج کردن یک بارم که شده از پشت زنشون به حرکت این زن دقت نکردن که چقدر زیبا خانومشون داره رد میشه راه میره، یک بارم نگاه نکردیم، اصلا دقتی نمیکنیم به این چیزها. خب چه اتفاقی میفته؟ اینی که شما احساس میکنین این دیگه شلوول شده، دیگه تعهدی نیست، دیگه عشقی به اون معنا نیست، دیگه اتفاق مثبتی نیست، دیگه حال خوشی نیست. دلیلش چی از نگاه این آگامبن؟ میگه دلیلش اینه که شما تو اون گسستی که زندگی میکردین و عاشق شدین، اون نقطه گسست زمان، روزی که تو عاشق شدی برخورد نخستین، آسمان آبی شد، عشق در یک نگاه، میگه دلیلش اینه که شما اون لحظه رو از یاد بردین، اصلا یادت نمیاد دیگه کی عاشق شدی. خیلیاتون تاریخ عاشقیتون یادتون نیست، احتمالاً 99% روزی که عاشق شدن یادشون نیست. ممکنه روز ازدواج یادشون باشه، روز عقد یادشون باشه، اما روزی که عاشق شد به اون معنا که دید و گفت این خودشه، این همینه، من اینو میخوام، اون روز یادتون نیست. اون روز روز گسست بوده، روز زندگی کردن در همون کمر شکسته، اون جایی که گسسته بوده. و تعهد به زبان آلن بدیو جالبه، میگه تعهد قطعا اینه که تو با زن غریبه یا مرد غریبه نخواب، شکی در این نیست. اما تعهد راستین میگه چیه؟ تعهد راستین اینه که روز رخداد رو دائما یادآوری کنی. به همین دلیل میگه به جایی که عشقتون رو عوض کنین، عشق ورزیتون رو عوض کنین. شما عشق ورزیتون از دست دادین، یادتون رفته. من اینو صحنه با خانم خودم یادم میاد، دائما به یادش میارم. مؤسسه بود من داشتم میرفتم اونجا، هم درس میدادم، خودم هم جز در واقع کسایی بودم که این مؤسسه رو تأسیس کرده بودن. خانمم با من قرار گذاشته بود ساعت 6 عصر توی در واقع پارک لاله. من اینقدر گرفتار این کلاس و کار بودن، زمانی که رسیدم، هنوزم بغضم میگیره، زمانی که رسیدم دیدم توی گوشه نشسته عین اون آدم غریبه، چون غریبم بود، خانم من اردبیلیه، تو تهران دانشجو بود، مثل آدم غریبه نشسته و گریه کرده که این آدم نیم ساعت اینجا من نشستم و نیستش. من هر وقت میخواد عشق بخواد، چون خانم ها بالاخره آدم رو اذیت میکنن، بچه اذیت میکنه، ما خانم ها رو اذیت میکنیم، ولی من همیشه واسه اینکه یادم بیاد که این زن منه و این همونی بود که من عاشق شدم و این همونی بود که من وقت گذاشتم واسهش، دائما همون صحنه یادآوری میشه واسه من. اون لحظه لحظه رخداد من بود، لحظه بود که من فهمیدم من انسانم، یکی منتظرمه. ولی ما یادمون میره دیگه، این میاد آشپزی میکنه، غر میزنه، خونه خاله، خونه عمه، خونه دایی، خودشون یادت میره، تو یادت میره، و اصلا و اصولا دیگه انسان بودگیمون از یادمون میره. اینه که نیچه به شما میگه اگه میخواین انسان باشین دائما یاد خودتون بیارین لحظه های گسستتون. آگامبن به شما میگه، گفتم نیچه، لحظه های گسستتون کی بوده؟ به زبان ماندلشتاین، به شکل کلانش، ما انقلاب مشروطه را داشتیم، ما ملی شدن صنعت نفت رو داشتیم، ما انقلاب 57 رو داشتیم، ما 2 خرداد رو داشتیم، ما اتفاقات سال 88 رو داشتیم، ما همین اتفاقات سال 98 رو داشتیم، کشتاری که تو این جامعه اتفاق افتاد. ما باید این رخدادها رو به یاد بیاریم، تو این رخدادها باید بمونیم، باید فکر کنیم، یعنی باید ببینیم عصر مشروطه مردم چه مشکلی داشتن، شارا کشیدن پایین، توی ملی شدن نفت چه اتفاقی افتاد، تو انقلاب 57 یک نقطه گسست تاریخی در سطح کلانه. مردم انقلاب کردن یعنی چی؟ انقلاب کردن چی کار داشتن میخواستن بکنن؟ اینه که فقط تو سطح خرد نیست، حالا من مثالای سطح خرد میزنم، توی یا توی همین شرکت شما احتمالاً روزی یه کسی اومده پیش آقای مهندس مظفری یا حتی با مهندسای بالاترتون گفته آقا من یه فرمولی پیدا کردم که اینجوریه. اون لحظه لحظه رخداد بوده، و این شرکت اگه میخواد شرکت بمونه باید دائما رخدادهای مهم مدیرانش رو ثبت کنه و در واقع این رخدادها را در واقع دائما بازیابیشون کنه. حتی ورود خودتون به این شرکت به عنوان یک رخداد تو زندگیتون، مثلا ممکنه بارها گفته باشین از زمانی که وارد مجموعه گل رنگ شدم زندگی من عوض شد، از اون زمان به بعد زندگی من عوض شد. بهترین جا واسه این که ببینین که این لحظات گسست انسانی در واقع ثبت شده، ادبیات، داستان. یکی از راه‌هایی که میتونین انسان بودگی خودتون رو دائما بفهمین، یکی از راه‌هایی که میتونین معاصر بودگی خودتون رو دائما بفهمین، که رمان بخونین. چرا؟ چون تنها جایی که انسان توش ضبط شده داستانه. ببینید تو گزارش‌های علمی اجرایی که شما الان میدین به مدیرانتون یا بالادست یا از پای نامه‌هایی که می‌نویسین، اینا توش انسان ثبت نمیشه، اینا تو شرکت ثبت شده، عدد و رقم توشه، قرار توشه، نمیدونم و اینا همه این بحثایی که توی کارتون هست. اما توی داستان وقتی میخونین، این کتاب بیچارگان داستایوفسکی الان تو کیف من هست، آورده بودم که بگم این داستانو بخرین حتما بدین به کارمنداتون بخونن. اما تو داستان چی ثبت شده؟ تو داستان انسان ثبت شده. ادبیات جای ثبت و ضبط خود انسانه، جای ثبت و ضبط هیچ چیز دیگه نیست. انسان بودگی ما رفته تو اون متون. شما هر چقدر به زبان رورتی میگفت داستان بخونین، احساس میکنین که تو این جهان هیچ تکیگاهی ندارین الا انسانهای دیگه. میگفت سه تا الگوی رستگاری بخش بوده، یه الگوی رستگاری بخش دین بوده. شما یک ارتباط غیر شناختی داشتین با یک پدیده آسمانی که نمیدونستین چیه. تو دین ارتباطات ما اینجوریه. راه دوم میگفت در واقع فلسفه بوده، علم بوده، یک سری گزاره وجود داره. شما رابطه شناختی گرفتین با یک سری گزاره ها. اما یه چیز دیگه هم وجود داره به اسم راه رستگاری و اون ادبیاته. چرا ادبیات مهمه؟ چون میگه شما تو ادبیات رابطه انسانی دارین با مجموعه از آدم هایی که اصلا نمیشناسین کیان، ولی شما باشون رابطه انسانی دارین. به همین دلیل این جمله رو من بارها تکرار کردم، به زبان کریستوا متفکر دیگه که میشه ازش حرف زد، میگفت عاشق ترین آدم های عالم داستان نویسان و داستان خونا هن. انسان ترین آدم های عالم داستان نویسان هن و داستان خونا. هر چه شقدر داستان بیشتر بخونین انسان ترین. چرا؟ چون میگفت آدم وقتی داستان می نویسه، من نویسنده اگه داستان نویس باشم، معلم رو باید خودم بنویسم، دوستم باید خودم بنویسم، مدیرم باید خودم بنویسم، مادرم باید خودم بنویسم، پدرم باید خودم بنویسم، توصیف طبیعت بیرونم باید خودم بنویسم، توصیف اون محلی که مثلا این اتفاقات داستان درش میفته خودم باید بنویسم. اگر من آدمیم که اینقدر توانایی دارم که همه آدمها رو در بابشون بنویسم، یعنی اینکه من تمام انسانها رو تو درون خودم دارم، پس من عاشق ترین انسانهای عالمم. من عاشق ترین انسانهای عالمم. به خشایار دهیمی گفتن، مترجم بزرگ کشور، آی دهیمی تو این همه ادبیات غرب رو ترجمه کردی، این کتابی هم که آوردم بیچارگان مال داستایوفسکی با شاهکار ترجمه آقای دهیمیه، چرا یه سفر به فرانسه یا روسیه نمیری؟ گفت واسه چی سفر برم؟ شما میخواین برین ظاهر فرانسه رو ببینین، من کل باطن فرانسه رو تو این داستان ها دارم، من مترجم همین داستان ها هم. من زندگی فرانسوی ها را دارم زندگی میکنم تو این داستان ها. اون طرف ماجرا، شما وقتی که داستان میخونین هم عاشق ترین انسان های عالمی. چرا؟ چون وقتی داستان میخونی هم در جای معلمی، هم در جای مدیری، هم در جای کارگری. شما میخواین این کارگراتون رو بفهمین که چجوری هم، داستان در باب کارگر بخونین، داستان در باب کارگر بخونین. بیچارگان داستان همین کارگرهاییست که تو بدبختی دارن زندگی میکنن. شما که نمیتونید به تمام اینها سر بزنید که، ولی اگر داستان خون باشین، اگر رمان خون باشین، تمام تجربیات انسانی میاد تو درونتون. یعنی چی؟ یعنی مهندس، مدیر، شاعر، گدا، نمیدونم دورگرد، شهید، بسیجی، هر کی هست میاد تو درونتو. و وقتی همه اومدن تو درونتو، تو غریبه‌ای در عالم دیگه نمیشناسی، همه عالم در درونتوست. پس تو عاشق آدمایی، عاشق آدم‌ها هستی. من بارها گفتم اینو بازم میگم، سر کوچه من یه سطل زباله است، وسط کوچه یه سطل زباله است، پایین کوچه یه سطل زباله است، و هر وقت من رد میشم یکی سرش تو سطل زباله است. خب من میتونم بگم که گور باباش، اینا باندن، اینا دم دستگاه دارن، اینا میان آشغال جمع میکنن میفروشن. اما یه لحظه میتونم بگم اینا مثل من آدم بوده، این یه روزی دوست داشته بره مدرسه، بره درس بخونه، بره دانشگاهی بشه، بره استاد بشه. میگه این چه فرقی با من داره؟ فکر نکنین وقتی رد میشین خیلی انسان بزرگتری هستین. اتفاقا اگه رد بشین و پیش این آدم نمونین و بهش کمک نکنین، یعنی تو اصلا انسان نیستی. به کچلوارتون ننازین، به ماشینتون ننازین، به خونتون ننازین، به اینکه بچه‌تون بهترین مدرسه میره و اون بچه سرش تو کارتون چیز سطل زباله است ننازین. اگه رد شدی و بهش نگاه نکردی، یادت باشه انسان بودگی تو از دست دادی، یادت باشه که تو اصلا انسان نیستی دیگه. مگه میشه تو ببینی یکی کسی سرش تو سطل زباله است و بی خیال رد شی و اونم از جنس تو باشه؟ این یعنی که تو نوع خودتو از یاد بردی. به همین دلیل به این کارها میگن نو دوستی. کلمه دیگه که واسه نیکوکاری است نو دوستی. اینم یه پاسخ دیگه است که در واقع، پس اگه میخواین انسان یا معاصر باشین باید بریم به سمت ادبیات. یکی از پاسخهایی که دیگه به این سوال داده شده، در واقع پاسخیست که دوباره این آگامبن میده، آفسله. آفسل یعنی چی؟ آفسل یعنی سلول های خاموش. میگه ما یه سری آفسل داریم تو چشممون، وقتی وارد محیط تاریک میشیم بعضی مدتی احساس میکنیم که با تاریکی اخ میشیم، تو همون تاریکی هم داریم میبینیم. چه اتفاقی میفته؟ میگه سلول های آفسل به ما میگن که شما در اوج تاریکی میتونی نور را تو تاریکی ببینی. میتونین این ویژگی انسان معاصره، ویژگی انسانی که انسانه در اوج تاریکی نور. این جمله من دیگه چیز شده توی اینترنت همه جا نوشتن. میراین گفت متفکر بودن، معاصر بودن، انسان بودن یعنی جستجوی نور در تاریکی. تو تمام لحظاتی، تو تمام لحظاتی که تو زندگیتون احساس کردین سیاهه، انسان اگه باقی مونده باشین طبعا یه گوشه نور پیدا میکنین. طبعا توی تونل، به زبان اون متفکر مربوط به امید، میگفت قطعا توی تونل اگه باشین حتما یه نوری از اون انتهای تونل به سمت شما میاد. البته بعضیا به شوخی در مورد ایران گفتن نور نمیاد، قطاری میاد که لهت کنه. نور نمیاد، قطار میاد که لهت کنه. ولی به هر حال، و چه اتفاقی دیگه میفته؟ میگه نه فقط در تاریکی نور رو جستجو کنین، انسان انسان بودگیش به زمانی است که در نور هم تاریکی رو ببینه. که در اوج روشنایی، به زبان آدرنو میگفت دنیای مدرن تابناکه، اما تابناکه از چی؟ تابناکه از فاجعه. شما فکر نکنین شرکت بزرگی هستین و در واقع دارین کار میکنین و خیلی هم مثلا گردش مالیتون بالاست و خیلی شرکت عظیم و چیزی هستین. توی همین شرکت نقطه های سیاه زیاده. باید مدیر مهم، انسانی که هنوز انسانه، انسانی که معاصر هست این تاریکی رو باید پیدا کنه. وظیفه آقای مظفری این نیست که بگه ما فقط روش کردیم. وظیفه آقای مظفری یا مدیرای بالا دست ایشون اینه که حتما تاریکی‌های شرکتشو ببینه. کارگری که معطل یه چیزیه، زنی که معطل یه چیزیه، کارمندی که معطل یک چیزیه، اگه شما تو طول سال نتونی، اگه شما در طول سال نتونی یکی از کارگران بیخانت رو صاحب خونه کنی، یعنی این شرکت شکست خورده. مهم نیست که 100 میلیارد یا 200 میلیارد یا 300 میلیارد به جیب آقای فضلی میره یا نمیره، اون مهم نیست. اگه نتونه این شرکت 5 تا آدم صاحب خونه کنه در طول سال، یا 10 تا جایزه بده و یا به 10 تا انسان کمک کنه یا هزینه بیمارستان آدما بده، اون شرکت در واقع شرکت بازنده است. پس یکی دیگر از معانی انسان بودن اینه، جستجوی نور در تاریکی و جستجوی تاریکی در نور. هر دوش یعنی انسان بودن. تو زندگی شخصیتون هم همینه. تو زندگی شخصیتون در اوج سیاه بودن قطعا نور میاد، و در اوج روشنایی زندگیتون آمادگی. من با بچم، یه بچه بیشتر من ندارم، 5 سالش الان، من دیر بچه دار شدم، یه فاصله ای دارم. خانمم میگه چرا فاصله داری؟ چرا احساس میکنیم در اوج این که من هر لحظه تو خونه نیم ساعت دروغ نمیگم، اینو واقعا دارم راست میگم، نیم ساعت به بچم میشینم زانو میزنم بغل با میکنم. میگه چی؟ میگم بابا انرژی. میگم بابا انرژی، من الان انرژی از تو میخوام، نشستم پای کتاب پای ترجمه، ولی الان خستم. نیم ساعت به نیم ساعت بعضی موقعا دیگه چیزم میکنه، میگه نمیام، مثلا اذیتم میخواد بکنه. اما همین بچه‌ای که نیم ساعت به نیم ساعت من ازش انرژی میگیرم، یه جوری بهش برخورد میکنم که احساس کنم یه زمانی خدای ناکرده یا من تو این عالم نیستم اون تنهاست، یا اون تو این عالم نیست من تنها. یعنی در اوج این رابطه عاشقانه که من با کودکم دارم، یه ذره تاریکی رو حدس میزنم ممکنه به وجود بیاد. اتفاقه. داداش من 50 خورده سال سن داشت، خانمش از خودش بزرگتر بود، سنش هم بالاتر بود، نزدیک 60 خورده سال سن داشت، یه بچه داشتن 14 سالش بود. تو یک لحظه، تو یک تصادف، فقط من خودم توی در واقع اونجا رفتم و این تنشو کمک کردم تو شستنش، فقط یه سوراخ کوچولوی این قدی تو سرش بود اینجا، یک زخمم رو تن این بچه نبود. به این بچه فوق العاده زیبا بود، المپیادی همه چیز بود، توی کامپیوتر بچه رو که روش کار کرده بودن، هم داداش من آدم فریخته، هم خانمش آدم فریخته بود، روی این بچه کار کرده بودن. اما در یک ثانیه رفت و اون زندگی البته نابود شد. تجربه اون به من میگه، به عنوان تجربه شخصی، که در اوج روشنایی زندگی انتظار یک لحظه تاریکی رو باید داشت، و به همین دلیل این انتظار تاریک بودن یعنی اینکه تو هنوز انسانی و میدونی که ممکنه چه بلاها به سرت بیاد. یکی دو تا قصه دیگه رو بگم و بحثمو تمام کنم. یکی از متفکرهای دیگه که در واقع انسان بودگی ما رو به یاد ما میاره و در واقع به ما میگه چگونه معاصر باشیم، بنیامینه. بنیامین متفکر آلمانی، اینا عمدشون متفکرهای آلمانی هم هستن، چون فلسفه غرب بیشتر فلسفه آلمان و در واقع نواندیشی های آلمانی هست. بنیامین فیلسوف امر ناتمام بهش میگن. امر ناتمام. خودش هم 40 سالش بود، تمام کاراش که ناتمام بود، پروژه های فکریش عمدتا ناتمام بود، به خصوص پروژه‌ای داشت به اسم پاساژ ها که می‌خواست دنیای مدرن رو از طریق تحلیل این پاساژ ها تحلیل کنه، بگه دنیای مدرن چی به اثر انسان آورده تو همین شهر و شهرنشینی و پاساژ و این اتفاقاتی که داره تو شهر میفته. این آدم زندگیش هم ناتمام موند، فرار کرد توی جنگ جهانی دوم، بره از مرز فرانسه بره به سمت مرز اسپانیا، اونجا فکر کرد که فردا صبح همه رو میگیرن و میکشن، خودکشی کرد. زندگیش هم حتی ناتمام بود، بیشتر از 40 سال عمر نکرد. فیلسوف امر ناتمام، بعد دیگه بهش میگن فیلسوف امر ناتمام. اما بنیامین چه چیزی به ما میگه؟ میگه توی زندگی شما قطعا قصه های ناتمام زیاده. ناتمامی چرا مهمه؟ چون ناتمامی یعنی آغازگری، یعنی بالقوگی، یعنی تو بالقوه یک امر ناتمام، همین عشق هایی که تو گذشته ممکنه بهشون نرسیدی، میگه هنوز حسرتمون عشق تو ذهنتون هست، یه پدیده‌ای که ناتمام مونده و اون عقب. امر ناتمام میگه امید یعنی امر ناتمامی که تو عقب جا مونده. امید تو آینده هست قطعا، ما رو به امید رو به آینده زندگی میکنیم، همیشه این هست، اما بخشی از امید ما توی عقب جا مونده. یعنی چی؟ یعنی ما ایرانی ها انقلاب کردیم به اسم مشروطه، دنبال ایده عدالت بودیم، عدالت تو عصر مشروطه جا موند، جلو نیومد. ما انقلابی کردیم به اسم انقلاب 57. تو انقلاب 57 قرار بود چیکار کنیم؟ قرار بود همه با هم خواهر و برادر بشیم، انسان دیگه بسازیم، راه سوم بسازیم. اما این امر ناتمام اونجا عقب جا موند. 40 سال بعد جمهوری اسلامی یه چیزای دیگه شد. ایده انقلاب تو سال 57 مونده. پس امر ناتمام یعنی در واقع امید، امر ناتمام یعنی اون لحظه هایی که مهم بودن و تو عقب جا موندن. مثلا آقای مظفری احتمالاً ببخشید من همش مثال شما رو میزنم، چون تنها کسی که اسمشو میدونم غیر از علیرضا الان شما فامیلتون رو میشناسم. آقای مظفری احتمالاً تو سن 20 سالگی پیش خودش تو خلوت خودش یک بار که نشسته بوده میخواسته با یک کفش خوب فوتبال بازی کنه و کفش نداشته، احتمالاً پیش خودش گفته که اگر بزرگ شدم و پولدار شدم هیچ بچه‌ای رو نمیذارم تو دور برم که کفش فوتبال نداشته باشه، بره همشون کفش میخرم. این یه امر ناتمام که آقای مظفری تو عقب جا گذاشته. این امید آقای مظفری بوده، این ایده آقای مظفری بوده واسه انسان بودگیش. میخواسته اگه بزرگ شد، اگه پولدار شد، واسه همه کودکای یتیم اون منطقه یا اونایی که نداشتن، سطحشون پایین تر بود مثل خودش بودن تو اون لحظه که اونجوری بوده، کفش بخره. ولی آقای مهندس مظفری اصلا اصولا برمیگرده لحظات گذشته زندگیشو مرور کنه و توی این مرور گذشته رخدادهایی که تو زندگیش مهم بوده، من خودم نس کردم که این اتفاق بیفته. ایدم این بود که اگه روزی رفتم استاد دانشگاه شدم و چیز شدم، توی شهر خودم یک کتابخونه بسازم واسه یه شهر خودم. آیا من ایده ها رو دنبال میکنم؟ امور ناتمام تو گذشته جا موندن. ولی به زبان بنیامین میگه این او یه نقل قول، برای خودتون بیارینش جلو، این امور ناتمام رو بیارین جلو و بگین خب من یه زمان این ایده داشتم، این ایده رو انجامش بدم. من کسای دیگه هم بود که میتونستم در بابشون حرف بزنم، ولی شد 43 دقیقه، هم خودم خسته شدم هم شما رو خسته کردم، ببخشید. مرسی. اجازه است ببخشید من یه آب بخورم؟ چون من که دروغ نمیگم، من روزه نیستم.